دیگه دری به رود پا میشه، تو دلت نگه ندار حرفاتو، میرسی آرزو کن تا میشه.
ممنونم که دفتر تابستان امروز رو هم همراهی کردید. از همه دری در مورد کارمندی گفتم، یه روز خیلی افتخار بود که کارمند بشی، نه که الان نیستا، ولی خب کلی آدم هم هستن که کلی کار رو انداختن و حاضر نشدن پشت میز نشین رو تجربه بکنن، مثل نویسنده ها، ناشرا، طراحان کتاب که داستان خیلی هاشون رو براتون خوندیم. عمری باقی باشه، باز هم خدمتتون خواهیم رسید. شب و روزتون بخیر و شادی و خدا پشت و پناهتون.
شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی‌کنی، کنارمی به من نگاه نمی‌کنی، تمام قلب تو به من نمی‌رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی‌کنی، کنارمی به من نگاه نمی‌کنی، تمام قلب تو به من نمی‌رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شهر میگرده دنبال تو، همیشه میگرده دنبال تو. منو از این عذاب رها نمی‌کنی، کنارمی به من نگاه نمی‌کنی، تمام قلب تو به من نمی‌رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی‌کنی، کنارمی به من نگاه نمی‌کنی، تمام قلب تو به من نمی‌رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
نام آشنا، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب و بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام، خدا رو شاکریم که باز هم توانستیم از دریچه برنامه نام آشنا میهمان توجه شما عزیزان شنونده باشیم. امروز هم با ما باشید تا شما رو با زندگی و احوالات یکی از بزرگان ناماشنای استان اصفهان، یعنی آقای حسن بهنیا، شاعری که متین تخلص می‌کرد آشنا کنیم. با ما تا پایان ناماشنا همراه باشید. استاد متین یا حسن بهنیا به سال 1290 شمسی در محله سید احمدیان از محلات قدیمی شهر اصفهان دیده به جهان گشود. او در خانواده‌ای پر جمعیت و متوسط زندگی می‌کرد. گرایش به مذهب در خانواده آنها جایگاه خاصی داشت، گرچه جامعه آن زمان هنوز به اهمیت سواد توجهی نداشت، اما پدرش که از این نعمت بهره‌مند بود، حسن را راهی مدرسه کرد و تحصیلات مقدماتی را در اصفهان گذراند. ولی بنا به دلایلی مجال راه یافتن به دبیرستان و ادامه تحصیل را پیدا نکرد. او که دیگر سواد خواندن و نوشتن را به خوبی آموخته بود، در مؤسسه محل کار پدر اشتغال یافت و پس از مدتی به تهران رفت و در بازار تهران در شرکتی به شغل حسابداری مشغول شد و پس از گذشت زمانی مجدداً به دیار خیش اصفهان بازگشت و اتحادیه ریسمان بافان اصفهان را راه اندازی کرد تا اینکه به شغل آزاد روی آورد. کار و کاسبی در دل بهنیا بود، اما شوق آموختن از دل او بیرون نرفت. به مطالعه و اندیشه در نوشته‌های دیگران روی آورد و در جلسات مذهبی نیز شرکت کرد و سخنان واعظان و مداحان وی را مجذوب خود کرد. سرانجام او از سخنان آنها بهره برد و دامنه آگاهی و معلومات خود را وسعت بخشید و حسن جوان نرم نرمک دریافت که نهال ذوق در وجودش جوانه زده و حس مرموزی در نهادش بیدار شده است. آری، سمند جادوی شعر او را به بیکران زیبایی هنر کشاند و به دینسان از سال 1304 یعنی از سن 14 سالگی شروع به سرودن شعر نمود و نزد اساتید شعر و ادب تلمس کرد. حسن بهنیا متخلص به متین نخست به انجمن سروش که در کتابخانه فرهنگ اول خیابان آمادگاه تشکیل می شد رفت. آنگاه به انجمن الفت که تخلص مدیر فاضلش محمد باقر نجفی بود راه یافت و در آنجا با مرحوم الفت استاد جلال الدین همایی مسکین، منعم، محزون و غمگین آشنا شد و با استاد صغیر اصفهانی و گلزار و رجا که هم محله او بودند معاشرت و مجالست کرد و با دوستان تحصیل کرده ای چون گلشن ایرانپور، حسام دولت آبادی، حسن سخنیار یا مسرور و همایی منوس و مشهور شد. شادروان متین از سال 1310 یعنی حدود 20 سالگی در دوره دوم انجمن ادبی دانشکده مشارکت فعال داشت و از اعضای دائمی و رسمی آن انجمن گردید. او در انجمن ادبی کمال که مرحوم کمال مجلسی در محل انجمن تعطیل شده سروش دایر کرده بود عضو شد. در این انجمن او شاعری تثبیت شده و نوجو شناخته شد و دوستان همسن و سالی چون رضا بهشتی متخلص به دریا، عبدالکریم بصیری متخلص به بصیر و دیگرانی داشت که معمولاً فرصتهای فراغت خود را در مغازه خیاطی دوست شاعرشان استاد جعفر نوابخش متخلص به نوای اصفهانی که بعداً دبیر آموزش و پرورش اصفهان شد به سر می بردند و یا به دیدار شاعر طنزگویان دوران جعفر موسوی معروف به خاکشیر اصفهانی که مغازه کیشبافی او در محله آفتابگاه اول بیداباد قرار داشت می رفتند و سروده های تازه خود را برای هم می خواندند و در صنایع و معانی آنها بحث می کردند. تا تا اینکه متین چند سالی به تهران رفت و در بازار تهران مشغول به کار شد و در این مدت از انجمنهای ادبی کوچک و بزرگ آن روز تهران خوشه‌های تمتع و خرمنهای تجربه به بار آورد، به طوری که پس از بازگشت به اصفهان او شاعر کار آزموده‌ای شده بود که با چیره دستی از تمام مزایق سخن بیرون می شد و با تمام رموز و دقایق ادب کهن آشنا بود. استاد متین در شناخت گوشه‌های ردیف و قطعات اصیل و ماندگار موسیقی سنتی نیز دستی داشت و از آنجا که سنوات متوالی با استادان نامی موسیقی ایرانی مجالست داشت، نسبت به شیوه‌های نوازندگی و خوانندگی برگزیدگان موسیقی صاحب معرفت و شناخت بود و کلیه قطعات را منسوب به هر استادی که بود بازگو می کرد. به جز مرتبه بلندی که در ادبیات و شعر و صنایع آن داشت، در تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم نیز دارای اطلاعات وسیع بود و علاوه بر خاطراتی که از حدود 65 سال فعالیت در انجمنهای ادبی اصفهان در ذهنش داشت، در گفتارهای خود از فراز و نشیبهای حوادث تاریخی که حدود 70 سال بر ایران به ویژه بر اصفهان حادث شده بود یاد می کرد. او علاوه بر شعرا و ادبا با بیشتر هنرمندان مشهور ادوار مختلف دوستی و مراوده نزدیک داشت و از ویژگی‌های هنری و خصایل آنان خاطرات جالبی داشت.
خب از این ورا چهار چخبه
سرمندی استاد بهنیام، مزاحمتو شدم.
اصلا اختیار دارین این حرفا چیه؟
ما چه همیشه دست پرورده شما بوده ما هستیم.
این حرفا رو نفهم.
سلامت باشید. ببخشید. اومدم دمی در گفتن استاد تو حیاط نشستن، برای همین مزاحمتو شدم.
خیلی
چند تا سوال داشتم بپرسم و رفع زحمت کنم.
بهنیا زمانی از عمرش به حساب میاد که به دردی کسی بخوره.
اختیار
داره. و الا بقیش به خورد و خوابس. بپرس عزیزم، بپرس.
سلامت باشید. والا عرض به حضورتون که استاد چرا اسمی سعدی و حافظ و فردوسی و مولانا چند تا شاعر دیگه هنوز رو سری زبوناست، اما خیلی شاعرها میان یه سر صدایی میکنن آزود مثل یه جرق خاموش میشن، یعنی همش به هنر این شاعرها.
ببین جوان، ما یه شاعر داریم، یه نازم.
بله.
نازم کسی که کلمات کنار هم میچینه،
بله.
بعد میبردشون تو چارچوبی نظم مثل یه دستگاه شعرسازی، جملات منظم رو میده بیرون.
بله.
اما شاعر کاری به کاری نظم نداره.
نداره.
اون کلماتش رو از روحش جدا میکنه، کنار هم میچینه، اون وقت نظم خود به خود بهش میچسبید. نازم دنبالی نظمه، اما شاعر دنبالی شعره.
آها، درست شد. پس یعنی دیگه نباید کسی دست به قلم ببره، حالا که سعدی و حافظ هستن.
من اینا نگفتم جوان، گفتم که شاعر اولس همه به شعور داشته باشه، شعورش هم عمقی باشه، بعد کلمه رو بریزه تو روحش و از عمق وجودش شعر تراوش بکنه. میدونی مثل دوتا آشپز که هر دوشون یه جور ماده و یه جور ظرف دارن،
بله.
اما وقتی غذا رو میپزن میبینیم که دوتا مزه متفاوت داریم.
بله
بله, بله.
متوجه شدم استاد بهنیا. حالا بریم سراغ این سال دومه که پرسیدم و بی جواب موند.
بفرمایید.
با وجودی سعدی امثال ایشون آیا بازم باید شعر گفت؟
ببین، شاعر باید چشمی تیز بینی دور خودش باشه.
بله.
هر دوره با دوره قبل و دوره بعدی خودش تفاوت داره.
تفاوت داره.
پس هر دوره شاعری خودش میخواد، شاعری که حقیقت گو و حقیقت بین و حقیقت اندیش باشه.
خب ببخشید استاد، حالا میگه شاعر وظیفش اصلاح جامعه است، یه جور که شما میفرمایید، پس شاعر باید به اوضاع و احوالی مردمش هم حساس باشه.
مردم زمان هنرمندا قبول میکنن که احساس کنن از خودشون است، از جنسی خودی مردم است. متوجه شدی؟
وقت شاعر باید فقط نسبت به اینا حساس باشه؟
نه، بحث شاعر نیست، بحث هنرمند است بابا جون.
بله.
تو فکر کرده آدم با چند تا اثری قشنگ و ناب هنرمند میشه؟ ها؟ چه بسا آدم ها که چند اثری مهم هم خلق کردند اما حالا حتی کسی اسمشون هم نمیدونه. هنرمند به جای دیگه وصله.
آه. یعنی باید آشنا روش نداشته باشه؟
نه بابا جون، چرا مرچ میگرد و یه سوالی دیگه برش درست میکنی؟ نه، میگه میشه با آشنا روش نداشتن دلی مردم جا باز کرد ها؟ برای مردم پسند شدن تقدر خدا تو رو بپسنده. خداوند وقتی آدم رو میپسنده که دلی مردم رو به دست بیاره. حالا شاعر با شعرش، کاسب با کسب و کارش، کشاورز با تلاش و زحمتش، هنرمند با هنرش، خلاصه آدم به دنیا میاد تا موندگار بشه. موندگاری هم تنها با خلق اثری هنری نیست، اثری هم که خلق میکنی باید به خودش وصل بشه. اگه خدا پسندید مطمئن باش بندش هم میپسند. متوجه شدی؟
من نمیدونم آخه مثلا یه شعر یا یه اثر هنری چه ربطی به خدا داره؟
جوان، رابطش اینست که هنرمندترین هنرمندان خود خداست. متوجه شدی؟ اگه معیاری هنرمند هنری خدا باشه، هیچ وقت نه ضرر میکنه نه راه و بیراهه میره. هنرمند شدن خیلی آسونه، خیلی، اما هنرمند موندن کاری هر کسی نیست. جوون
بله. میدونید چی استاد، راستیاتش به من گفته بودن که شما خیلی مغرور و همچین، عذر میخوام سر خود معطلی، اما با حرفایی که همیشه از دهن شما بیرون میاد من فهمیدم که نه، اصلا این حرفا وصل تنی شما نیست.
ببین پسر جون، درخت ها میوه ندید کرم به سراغش نمیاد.
بله.
این حرف و نقلا همیشه بوده است و هست و خواهد بود. بعضی ها هنرمندن، بعضی هم دلشون میخواد که هنرمند بشن، اما از راهش وارد نمیشن. اونا میان با خراب کردنی هنرمندا خودشون بالا بکشن. اما ای دلی غافل، غافلن از این که نمیشه با پا گذاشتن رو سری مردم بالا رفت و برای خودشون جایگاهی والا پیدا بکنن.
بله، حق با شماست. استاد ببخشین، میشه یه نصیحت به من بکنین؟ آخه شاعر میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دانه. جوانان سعادت من پند پیر دانا را.
آفرین، باری کلا، باری کلا. ببخشین دا، من یه نصیحتی بهت میکنم که از پدری مرحومم بهم رسید.
خدا رحمتون کنه.
خدا رحمت کنه، همه رفته کنه. ایشون یه بار که من مشغول سرودنی شعر بودم به من گفتن بابا هر کسی به دنیا میاد، روزی هم از این دنیا میره.
بله.
سعی کن کاری کنی که هیچ وقت از دنیا نری.
یعنی همون صد یا مرد نکونام نمیرد هرگز.
آفرین، باری کلا، یعنی همین. نام نیکو راحت به دست میاد جوون. کاری نیکو میخواد، کرداری نیکو میخواد، رفتار و گفتاری نیکو و پنداری نیکو میخواد.
بله بله، مطمئن باشید استاد که نصیحتی پدر و جامعه عمل پوشوندین.
خدا از زبونت بشنوه انشالله. خب سوالاتمون شد؟
والا حرف زدن باش مگون قد دل چسبه که دلم نمیخواد تموم بشه. ولی خب بیش از این هم سلاح نیست ما مزاحمتون بشیم. دستتون درد نکنه. اجازه میدین من هر روز مزاحمتون بشم؟
شما هر وقت دلتون خواست میتونین اینجا مراهم باشید.
خدا سلامتیدون بده.
سلامت باشی ایشون.
سرانجام این شاعر گرانمایه در تاریخ 23 آذر ماه سال 1375 پس از دوران تحمل دردهای جسمی ناشی از کهولت سن روی در نقاب خاک کشید و مزارش امروز در گلشن نام‌آوران باغ رضوان اصفهان محل ملاقات اهل دل است و اکنون ما باید دریغ گوی درگذشت آن شاعر شیرین سخن باشیم. شاعر سخنوری که خاطره او در ادب و فرهنگ این سرزمین جاودان خواهد ماند. او پاک زیست و پاک مرد و مورد توجه اهل نظر بود. پس از مرگش شاعران زیادی در رسایش سرودند. روانش شاد و روحش قرین رحمت ایزده منان باد.
خب دوستان عزیز، به پایان ناماشنای دیگری رسیدیم. تا ناماشنای دیگر، چراغ عمرتون پرنور و خداوند یار و نگهدار شما باد.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون در که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون در که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزاییم، همه توحید تو گویم که به توحید سزاییم. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میردی، بری از چور و شرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از چون رو چرایی. تو گفتم که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زی و جلایی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، همه سی و جلایی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. بابلخانی هستم، پدر شهید مدافع حرم سرگرد پاسدار حمیدرضا بابلخانی. فرزند ما خب 3 سالش بود که تازه ایشون همراه من مسجد اومد و هرچی بزرگتر می شد یواش یواش علاقه من بیشتر می شد به مسجد و پایگاه مسجد، فعالیت های فرهنگی که تو مسجد می شد. موقعی هم که مدرسه می رفت، از مدرسه که می مد بعد از تکلیفهاش کارهای فرهنگی تو مسجد شروع شده بود که ایشون شرکت میکرد و خیلی دوست داشت. یواش یواش ایشون بعد از کارهای فرهنگی تو مسجد به پایگاه‌های بسیج راه پیدا کرد، بسیجی شد و دوره‌های بسیج رو طی کرد. دیگه بعد یواش یواش مسئولیت‌های هم تو بسیج داشت، مسئول روابط عمومی بود، هسته گزینش و کارهای دیگه فعال بود. بعد کم کم توسط یه رابط به راهیان نور راه پیدا کرد.